بخش سوم، ورزش‌های تیمی، سازمان مبتنی بر محصول. یکی از حیاتی‌ترین جنبه‌های سازمان تشکیل ساختاری مناسب است که با نیازهای کاری آن سازگار باشد. در سال‌های نخست حیات اپل، شرکت از موفقیت اپل دو رونق گرفته بود. میزان فروش بسیاری داشت که هر ماه به صورت تصاعدی افزایش می‌یافت. استیو جابز سمبل ملی فناوری پیشرفته و محصولات اپل بود. اما استیو وازنیاک با وجود نبوغ فنیش که پشتوانه پیشرفت‌های اپل محسوب می‌شد، کمتر به چشم می‌آمد. سپس در اوایل دهه 1980 ورق برگشت، ولی مدیریت اپل مسائل پیش رو را ندید و آن را به درستی درک نکرد. بدتر آنکه موفقیت مالی شرکت مانع آشکار شدن مشکلات می شد. روزهای خوب، روزهای بد. تمام کشور آشفته بود. اوایل سال 1983 بازار فروش چندان مساعد نبود. رونالد ریگان جانشین جیمی کارتر شده و آمریکا به تازگی داشت از چنگال رکود بیرون می آمد. تورم بی حد و حصر با افزایش بی سابقه تقاضا و کاهش فعالیت اقتصادی همراه شده بود. نامش را تورم توأم با رکود نهاده بودند. برای مهار کردن قول تورم، رئیس هیئت مدیره صندوق اندوخته ملی پال والکر نرخ بهره را به شدت افزایش داده بود تا از فشار تقاضای مصرف کنندگان بکاهد. آی بی ام هم مثل آوار روی سر صنعت کامپیوتر شخصی که پیشتر در انحصار اپل بود خراب می شد. آی بی ام در این حوزه و در بین کوتوله های صنعت رایانه حکم یک غول را داشت. کوتوله هایی مثل جنرال الکتریک، هانیول و هیولت پاکارد. اپل حتی در اندازه های یک کوتوله هم نمی گنجید. در صورت وضعیت سود و زیان آی بی ام، اپل تنها یک خطای محاسبه ناچیز محسوب می شد. آیا سرنوشت اپل این بود که محو شده و تنها در زیرنویس کتاب‌های درسی بازرگانی از آن به عنوان یک موفقیت زود گذر یاد شود؟ با این که اپل دو حکم معدن طلای شرکت را داشت، استیو به وضوح می دانست که این جذابیت همیشگی نیست. بدتر از آن این که اپل نخستین شکست اساسی خود را تجربه می کرد. تمام دستگاه‌های جدید 7800 دلاری اپل دو برگشت خورده بود. آن هم به خاطر ایراد کابلی که بیشتر از 30 سنت ارزش نداشت. سپس نوبت یورش سهمگین آی بی ام با آگهی‌های جذاب چارلی چاپلینش بود. رایانه بیگ بلو با ورود خود اثر عمیقی در مشروعیت بخشیدن به استفاده از کامپیوتر شخصی گذاشت و آن را به چیزی بنیادی تر از یک سرگرمی بدل کرد. آی بی ام در یک چشم برهم زدن بازار جدیدی را خلق کرده بود. حالا سوال اپل این بود که چطور می توان در برابر قدرت افسانه ی آی بی ام در بازار ایستادگی کرد؟ اپل برای حفظ موجودیت خود، چه رسد به شکوفایی، باید تحرکی نشان می داد. استیو با گروه تولید کوچکش باور داشت که پادزهر این سم یک سازمان مبتنی بر محصول است. اما وی مانع غیر قابل عبوری در پیش رو داشت که بیش از همه خودش آن را پدید آورده بود. در جستجوی رهبری. موقعیت رهبری در اپل متزلزل بود. استیو رئیس هیئت مدیره بود و آن را خیلی جدی می گرفت، اما عمده توجهش روی مک متمرکز شده بود. مایک اسکات هنوز گزینه مؤثری به عنوان رئیس شرکت محسوب نمی شد و مایک مارکولا، فرشته‌ای که سرمایه اولیه را در اختیار دو استیو گذاشته بود، با وجود عهده‌دار بودن مسئولیت مدیریت عامل شرکت، همچنان به دنبال راهی می گشت تا این وظیفه را به دیگری واگذار کند. استیو با وجود تمام فشارها تقریباً هر ماه به دانشگاه استنفورد می رفت و معمولاً من نیز همراهیش می کردم. در این سفرها همیشه چیزی برای تجربه کردن وجود داشت. او راننده بسیار خوبی بود که هم به جاده توجه می کرد، هم مراقب راننده های دیگر بود. اما رانندگیش در آن روزها به مدیریت پروژه مک می مانست. عجولانه و پرشتاب. حس می کردم هر تازه واردی که سوار مرسدس استیو می شد می توانست چیزهای زیادی از شخصیت و علایق او یاد بگیرد. مثلا عشق استیو به موسیقی که بخش عمده ای از زندگی او بود. در اولین سفرمان به مرکز تحقیقات پارک او پرسید اینو شنیدی؟ و بعد یکی از ترانه های مورد علاقه‌اش را با چنان صدای بلندی پخش کرد که برای شنیدن صدای همدیگر باید فریاد می زدیم. در دیدارهای ماهانه خودمان از استنفورد، استیو با دانشجویان دانشکده بازرگانی ملاقات می کرد. حالا یا در کلاس و با حضور 30-40 دانشجو و یا به صورت سمینار و دور یک میز کنفرانس. دو نفر از این دانشجوها بعد از فارغ التحصیلی از سوی استیو به استخدام گروه مک در آمدند. دیبی کولمن و مایک موری. استیو در یکی از جلسه های هفتگی خود با سرپرستان گروه مک نیاز شرکت به یک مدیرعامل جدید را مطرح کرد. دیبی و مایک با حرارت شروع به تعریف و تمجید از جان سکالی، رئیس شرکت نوشابه سازی کردند که یک بار در دانشکده بازرگانی برایشان سخنرانی کرده بود. اسکالی همان مغز متفکری بود که در مبارزات تبلیغاتی دهه 1970 توانسته بود سهم عمده‌ای از بازار را از چنگ شرکت‌های رقیب درآورد. در این آگهی تبلیغاتی مصرف کنندگان چشم بسته دو نوشیدنی را می‌چشیدند و یکی را انتخاب می‌کردند. البته همیشه نوشابه وی گزینه اصلی آنها بود. دبی و مایک با چنان حرارتی راجع به اسکالی و نبوغ او در بازاریابی و تجربهش به عنوان یک مدیر عامل صحبت کردند که فکر می‌کنم تمام حاضرین در جلسه به صرافت افتادند که او همان کسی است که دنبالش می‌گردیم. به نظرم مدتی نگذشت که استیو وارد مذاکره تلفنی با جان شد. بعد از چند هفته نیز جلسه های متعددی با او برگزار کرد. زمستان بود و یادم می آید که استیو از برف تازه‌ای که در سنترال پارک نیویورک به زمین نشسته بود حرف می زد. با اینکه جان مطلقاً چیزی راجع به کامپیوتر نمی دانست، استیو مجذوب دانسته های او در زمینه بازاریابی شده بود که مسلماً نقش عمده‌ای در رسیدن او به موقعیت مدیرعاملی در این قول تجارت و بازاریابی صنعت نوشابه سازی داشت. استیو امیدوار بود که این سرمایه بزرگ در اختیار اپل قرار بگیرد. اما پیشنهاد او در نظر جان نقطه ضعفایی داشت. اپل در مقایسه با قول نوشابه سازی تنها مینیاتور یک شرکت بود. به علاوه تمام دوستان و رابطین تجاری جان در ساحل شرقی آمریکا مستقر بودند. مهمتر از همه آنکه او یکی از سه نامزد احراز پست ریاست هیئت مدیره نوشابه سازی بود. بنابراین پاسخ اولیه او به پیشنهاد استیو صراحتاً منفی بود. استیو دارای خصلتی است که از او یک رهبر موفق پدید می‌آورد. عزم و اراده آهنین. اوج دلبری استیو از اسکالی در این جمله خلاصه می‌شد که اکنون به یک افسانه بدل شده. می‌خوای بقیه عمرتو آب و شکر بفروشی یا اینکه فرصتی برای تغییر دادن جهان پیدا کنی؟ این سوال پیش از آن که مکنونات قلبی اسکالی را بکاود بیانگر ذات و درون خود استیو بود. او مشخصاً سرنوشت خود را تغییر جهان می دانست. جان بعدها به یاد می آورد که
جا خوردم اما پذیرفتم چون می دونستم که شاید بقیه عمر واقعا افسوس از دست دادن این لحظه را بخورم.
ناز و کرشمه های اسکالی چند ماه به طول انجامید، اما سرانجام در بهار سال 1983 اپل کامپیوتر صاحب یک مدیرعامل جدید شد. اسکالی مدیریت یک شرکت پرسابقه جهانی و یکی از مشهورترین نام‌های تجاری جهان را کنار گذاشته بود تا مدیرعامل یک شرکت نسبتاً کوچک با زمینه کاری شود که هیچ شناختی از آن نداشت. شرکتی که تنها همین چند وقت پیش از سوی دو نخاله در گاراژ تأسیس شده و اکنون به مقابله با غول بی‌رقیب صنعت رایانه برخواسته بود. برای چند ماه جان و استیو به خوبی با هم کنار آمدند. مطبوعات تجاری از آنها به عنوان دوقلوهای پر جنب و جوش یاد می کردند. آنها لااقل در روزهای کاری درست مثل دوقلوهایی به هم چسبیده جلسه ها را با هم اداره می کردند. به علاوه این همکاری یک دوره آموزشی دو طرفه محسوب می شد که طی آن جان نحوه اداره یک شرکت را به استیو نشان می داد و استیو رمز و راز رایانه را برای جان بازگو می کرد. اما از ابتدا آنچه که برای اسکالی بیش از همه جذابیت داشت پروژه اصلی استیو یعنی مک بود. البته طبیعی بود که با راهنمایی استیو علاقه جان نیز به همین سمت هدایت شد. برای کمک به انتقال جان از فضای نوشابه و نوشیدنی به دنیای رازآلود تکنولوژی یکی از کارکنان بخش فناوری اطلاعات یعنی مایک هومر را در محلی نزدیک به دفتر کار جان مستقر کردم تا به عنوان دستیار او وی را با ظرافت‌های فناوری آشنا کند. بعد از آن که مایک از پیش ما رفت، جوانی به نام جوهاتسکورا مسئول این کار کردم که به مراتب شایسته تر بود. چون با وجود نداشتن تحصیلات دانشگاهی و یا حتی آموزش فنی رسمی، 100% آشنا به فن بود. فکر می کردم حضور یک آدم فنی در کنار جان برای موفقیت او و اپل ضروری است. استیو هرچند خیلی راضی نبود، اما با این واسطه ها کنار می آمد. او ترجیح می داد که تنها خودش منبع اطلاعاتی جان درباره فناوری باشد. البته استیو علاوه بر آموزش جان، نقشه های دیگری هم در سر داشت. جان و استیو چنان هم فکر بودند که گاهی جملات یکدیگر را تکمیل می کردند. راستش من تا آن لحظه هرگز چنین چیزی را ندیده بودم، ولی به هر حال این بخشی از افسانه جان و استیو است. بخشی از این همفکری منجر به پذیرش تدریجی این نگاه از سوی جان شد که آینده اپل به نظر استیو در مکینتاش خلاصه می شود. نه استیو و نه جان نبرد پیش روی خود را پیشبینی نمی کردند. حتی اگر پیشگویی مثل نوستراداموس قرار بود این جنگ را پیشبینی کند، این مبارزه باید بین مکینتاش و لیسا و یا اپل در مقابل آی بی ام اتفاق می افتاد. هیچ کدام من فکر نمی کردیم که این پیکار بر سر ساختار سازمانی شرکت در خواهد گرفت. هزار توی بازار. کامپیوتر لیسای اپل یکی از دلمشغولی‌های عمده استیو بود و شرکت درست در همان ماهی که اسکالی استخدام شد آن را عرضه کرد. اپل امیدوار بود که با لیسا انحصار بازار تجاری از سوی آی بی ام را از بین ببرد. همزمان نسخه پیشرفته تری از اپل دو نیز با نام اپل دو ای راهی بازار شد. استیو در تمام این مدت اصرار داشت که فناوری به کار رفته در لیسا قدیمی است، اما این محصول با مانع بزرگتری در بازار روبرو شد. قیمت پایه آن 10,000 دلار بود. لیسا برای ورود به عرصه حیات مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته بود، اما قدرت کم، وزن زیاد و قیمت بالایش به سرعت باعث ناکامیش شد و در بحران پیش رو نتوانست نقش مفیدی ایفا کند. البته اپل دو ای با نرم افزار جدید، گرافیک بهتر و سهولت بیشتر در کاربرد موفقیت چشمگیری داشت. هیچ کس انتظار نداشت که این نسخه ارتقا یافته تا این اندازه مورد توجه قرار گیرد. اما در عوض هدف مک مصرف کننده مبتدی بود. قیمتش حدود 2,000 دلار بود که به نسبت لیسا جذابیت بیشتری داشت. اما هنوز از رقیب اصلیش یعنی کامپیوتر شخصی آی بی ام گرانتر بود. البته اپل دو نیز همچنان سالها در عرصه رقابت باقی ماند. اکنون ماجرای اپل داستان دو محصول بود. اپل دو ای و مک. و جان اسکالی برای حل همین موضوع استخدام شده بود.
اما وقتی گوشهای او پر بود از صحبتهای استیو درباره مک و شکوه و افتخاری که این محصول برای کاربران کامپیوتر اپل کسب می کرد، چگونه می توانست موضوع را حل و فصل کند؟ به خاطر همین تضاد، شرکت به دو جناح تقسیم شد. طرفداران اپل دو و هواداران مک. حتی فروشگاه هایی که محصول های اپل را می فروختند با همین وضع روبرو شدند. بزرگترین رقیب مک اپل دو بود. در اوج این اختلاف 3000 نفر از 4000 پرسنل شرکت به طرفداری از خط تولید اپل دو برخواستند، در حالی که 1000 نفر هوادار سازمانی مک و لیسا بودند. با وجود این عدم موازنه 3-1، بیشتر کارکنان فکر می‌کردند که جان اپل دو را نادیده گرفته و تمام تمرکزش روی مک است. اما در درون شرکت این تقابل چندان به چشم نمی‌آمد، چرا که درآمد عظیم حاصل از فروش و 1 میلیارد دلار پول نقدی که اپل در بانک داشت صورت مسئله را پنهان می‌کرد. رشد و توسعه این محصولات صحنه را برای نمایش‌های پرسر و صدایی مهیا کرده بود. مسیری که اپل دو برای ورود به بازار می‌پیمود، مسیر سنتی کالاهای مصرفی الکترونیک بود، یعنی فروش از سوی توزیع کنندگان. توزیع کننده ها آن را به مدارس، دانشگاه ها و فروشگاه ها می فروختند. مثل بقیه محصول های ماشین لباسشویی، نوشابه و یا اتومبیل، این فروشگاه ها بودند که محصول را به دست مشتری می رساندند. به این ترتیب خریداران محصول های اپل به جای کاربران نهایی سازمان های بزرگ توزیع بودند. در بازنگری بدیهی بود که چنین شیوه فروشی برای مک به عنوان یک محصول مصرفی فناوری شیوه صحیحی نیست. هنگامی که گروه مک با شتاب مشغول نهایی کردن آخرین جزئیات عرضه پرتأخیر مک بود، استیو یک نمونه از آن را برای پوشش مطبوعاتی به چندین شهر در آمریکا برد تا اصحاب رسانه نیم نگاهی به این کامپیوتر بیندازند. آنجا بود که نرم افزار به مشکل برخورد. استیو تمام تلاش خود را کرد تا لاپوشانی کند و به محض خروج خبرنگاران با بروس هورن، مسئول آن بخش از نرم افزار تماس گرفت و مشکل را مطرح کرد. استیو پرسید: درست کردنش چقدر وقت میگیره؟ بروس اندکی درنگ کرد و گفت: 2 هفته. استیو معنای این حرف را میفهمید. این کار لااقل 1 ماه وقت میگرفت. اما بروس کسی بود که تا مشکل حل نمیشد خودش را در دفترش زندانی میکرد و بیرون نمیامد. با این همه استیو نگران بود که چون این تأخیری عرضه محصول را با مشکل روبرو کند. او گفت: 2 هفته خیلی زیاده. و بروس مسئله را برایش توضیح داد. استیو احترام خاصی برای بروس قائل بود و میدانست که ارزیابیش دقیق است. با این وجود گفت: میفهمم چی میگی، اما زودتر راش بنداز. واقعا نمیدانم که استیو از کجا و یا چطور این توانایی را کسب کرده بود، ولی با وجود نداشتن دانش فنی دقیقاً میتوانست امکان و یا عدم امکان یک کار را ارزیابی کند. بروس مکس کرد و به فکر فرو رفت و بعد از وقفه ای طولانی گفت: باشه، سعی میکنم 1 هفته ای جمع جورش کنم. استیو از خوشی در پوست خود نمی گنجید و بروس این را از صدایش میفهمید. چون این لحظات نابی پر از انگیزه و امید است. همین مشکل دوباره چند روز پیش از عرضه محصول پیش آمد و مهندسان سازنده سیستم عامل به مانع برخوردند. درست 1 هفته قبل از ارسال کد برای نسخه برداری از دیسک، سرپرست تیم نرم افزار باد تریبل به استیو گفت که موفق نخواهند شد. مک باید با نرم افزار ناپایدار و معیوب، آن هم به شکل نمایشی دمو، ارسال می شد. همه انتظار داشتند که استیو براشفته شود، اما او در عوض به تحسین افرادش پرداخت. او آنها را بزرگترین تیم طراحی نامید و گفت که اپل روی آنها حساب باز کرده و آنها می توانند این کار را بکنند. انگیزه و اطمینان او غیر قابل وصف بود. و بعد استیو پیش از آن که برنامه نویسان فرصتی برای جدل پیدا کنند، مکالمه را قطع کرد. آنها ماها بود که 90 ساعت در هفته کار می کردند و اغلب به جای آن که به خانه بروند، زیر میز کارشان می خوابیدند. اما استیو با آنها روحیه داد و در آخرین روز، در حالی که تنها چند دقیقه وقت باقی مانده بود، آنها موفق شدند.
نشانهای تضاد. نشانه‌های اولیه پایان دوران سرخوشی بین جان و استیو در مسیر طولانی که برای تهیه بمب تبلیغاتی مکینتاش پیمودند آشکار شد. این همان قصه معروف تبلیغ تلویزیونی 60 ثانیه‌ای مکینتاش است که ریدلی اسکات برای پخش در مسابقات فوتبال آمریکایی سال 1984 کارگردانی کرده بود. او در آن زمان به خاطر فیلم بلید رانر از معروفترین کارگردانان هالیوود محسوب می شد. در این تبلیغ تلویزیونی سالن اجتماعاتی به تصویر کشیده می شد که پر از کارکنان متحدالشکل و کت و شلوار پوشیده بود و همگی به یک صفحه نمایش عظیم چشم دوخته و یک شخصیت شرور برایشان سخنرانی می کرد. درست شبیه به صحنه ای از رمان کلاسیک 1984 جورج اورول که در آن حکومت کنترل ذهن همه را در دست داشت. ناگهان یک ورزشکار جوان وارد سالن شده و پودکی به سوی صفحه نمایش پرتاب کرده و صفحه خرد می شد. سپس نور خورشید به داخل سالن می تابید. هوای تازه فضا را پر می کرد و کارکنان از خواب خرگوشی در می آمدند. بعد این پیام پخش می شد: 24 ژانویه اپل کامپیوتر مکینتاش را عرضه خواهد کرد و سال 1984 دیگر شباهتی به خفقان رمان 1984 نخواهد داشت. استیو به محض مشاهده این تبلیغ عاشقش شد. اما جان نگران بود. به نظرش تبلیغ ناجوری بود. با این حال گفت: شاید هم جواب بده. وقتی که هیئت مدیره تبلیغ را دیدند، حالشان به هم خورد و به آژانس تبلیغاتی سازنده گفتند که با شبکه تلویزیونی مورد نظر تماس بگیرد و وقت پخش مسابقات فوتبال آمریکایی را که اپل خریده بود، منتفی کرده و پول اپل را پس دهد. شبکه تلویزیونی نیز صادقانه تلاش خود را کرد، اما موفق نشد و خریداری برای آن زمان پیدا نکرد. استیو وازنیاک واکنش خود را این گونه به یاد می آورد:
استیو جابز اون تبلیغ رو نشونم داد و من گفتم این که یعنی خود ما. بعد پرسیدم که آیا اونو در مسابقات فوتبال نشون خواهند داد؟ استیو جواب داد که هیئت مدیره مخالفه.
وقتی واز دلیل مخالفت را جویا شد، تنها بخشی از پاسخ استیو را که به یاد می آورد هزینه 800 هزار دلاری پخش آن بود. واز گفت:
چند لحظه فکر کردم و گفتم اگه استیو قبول کنه که نصف بهای این پول رو بپردازه، منم نصف دیگرش رو خواهم پرداخت.
حالا که واز دوباره فکرش را می کند می گوید: چقدر خام بودم، ولی صادقانه اون حرف رو زدم. البته لزومی برای این کار دیده نشد و به جای پخش یک تبلیغ بیرنگ و بوی جایگزین، معاون اجرایی فروش و بازاریابی اپل فرد کوام در آخرین لحظه با شبکه تلویزیونی تماس گرفت و برگ زرینی از تاریخ تبلیغات را با صدور دستور پخش آن آگهی رقم زد. بینندگان شیفته و مبهوت این آگهی شدند. نظیر نداشت. آن شب شبکه‌های خبری سراسر کشور با توجه به ارزش خبری این آگهی و منحصر به فرد بودنش آن را بارها پخش کردند و میلیون‌ها دلار تبلیغات رایگان به نفع اپل صورت گرفت. دوباره حق با استیو و درک غریزیش از ماجرا بود. صبح روز بعد از پخش با او از جلوی فروشگاه کامپیوتر در پالو آلتو می‌گذشتیم که انبوهی از مردم را دیدیم که پیش از باز شدن مغازه جلویش صف کشیده بودند و همین برنامه در تمام کشور تکرار شد. امروز بسیاری آن تبلیغ را بهترین آگهی تلویزیونی تاریخ می‌دانند. اما در داخل شرکت این کار اثری مخرب داشت و تنها به آتش حسادتی که گروه‌های لیسا و اپل دو نسبت به مکینتاش داشتند دامن زد. درست است که راه‌هایی برای برطرف کردن حسادت‌های گروهی در داخل شرکت وجود دارد، اما نمی‌توان آن را در دقیقه 90 به کار برد. اگر مدیریت اپل به موقع متوجه مشکل می‌شد، می‌توانست در همه احساس غرور و افتخار نسبت به موفقیت مک را ایجاد کند. اما هیچ کس نمی‌دانست که این استکاک چه لطمه‌ای به نیروی کار می‌زد. استکاک در رهبری. قبل از عرضه عمومی مکینتاش، استیو تمام کارکنان را جمع کرد. حرف و حدیث زیادی راجع به مک شنیده می شد، اما جز اعضای گروه کسی آن را ندیده بود. دیوید آرلا، کارمند منابع انسانی که با وجود تجربه ناکافیش استخدام کرده بودم، داستان معرفی مک را این گونه تعریف می کند.
سخنرانی استیو بسیار شورانگیز بود. همه حس می کردیم که در بهترین مکان و زمان واقع شدیم. این موثرترین سخنرانی بود که تا اون زمان می شنیدن.
اما این گرد همایی که در آخرین لحظه ها برگزار می شد، دیرتر از آنی انجام شد که بتواند نیروهای رقیب داخل شرکت را مهار کند. دو روز بعد از مسابقات فوتبال، تبلیغ اپل هنوز نقل محافل کل کشور بود که استیو با یک کت سرمه‌ای 4 دکمه و کراوات خال به روی صحنه رفت تا یکی از معروف‌ترین مراسم معرفی محصول‌های جدید اپل را ارائه کند. او با لبخندی شیطنت آمیز مک را از جعبه بیرون آورد و دعوتش کرد تا حرف بزند. کامپیوتر گفت:
سلام، من مکینتاش هستم. هیچ وقت به کامپیوتری که نمیتوانید بلندش کنید اعتماد نکنید. خیلی خوشحالم که از جبه بیرون آمدم.
و ادامه داد:
مایلم با غرور و افتخار مردی را به شما معرفی کنم که حکم پدرم را دارد، استیو جابز.
حضار به تشویق استیو پرداختند و شیفته کامپیوتری شدند که تا آن زمان نظیرش را ندیده بودند. جان اسکالی و من کنار ایستاده بودیم تا اینکه استیو از صحنه پایین آمد و چیزی به این مضمون گفت:
این غرورآمیزترین لحظه زندگی منه.
و ما خوب منظورش را درک می‌کردیم. او نه تنها یک رایانه را معرفی کرده بود، بلکه شیوه نوین در صنعت کامپیوتر به یادگار گذاشت. استیو در اوج آسمان بود. نماینده محصول خود باشید. در سازمان‌های مبتنی بر محصول، همه چیز حول محور کالا می‌گردد. استیو نمونه بارز مدیری است که در همه جا نماینده محصول‌های خود است. مشخص‌ترین جایی که می‌توانید شاهد این خصلت باشید، حضور او در کنفرانس‌های مطبوعاتی و یا نمایشگاه مک اکسپوست. استیو اغلب توجه چندانی به سخنرانی هایی از پیش آماده شده ندارد، اما در عوض به شدت به کوچکترین جزئیات، از جمله مکان دقیق محصولی که قرار است عرضه شود در روی صحنه، نورپردازی آن و لحظه‌ای که باید از آن رونمایی شود اهمیت می‌دهد. مشاهده او در روی صحنه مثل تماشای بازی یک هنرپیشه حرفه‌ای است، و یا حتی بهتر از آن، چرا که بازیگران نوشته های دیگران را به زبان می آورند، اما استیو فی‌البداهه سخن می گوید. او بدون آنکه به هیچ متنی رجوع کند، دقیقاً از پیش می داند که چه پیامی را باید القا نماید. او می تواند انبوهی از مخاطب را 2 ساعت تمام مبهوت و متحیر نمایش خود کند. هنگامی که محصولی آماده عرضه عمومی می شود، استیو دیگر سر از پا نمی شناسد. فرقی نمی کند که این محصول چه باشد. اعتماد به نفس او نظیر ندارد و خونسردیش زبان زده هم است. وقتی که قرار بود اولین چاپکر لیزری اپل به نام لیزر رایتر را معرفی کند، مقدمی طول و درازی را آغاز کرد و سرانجام دکمه ای را روی صفحه کلید فشار داد تا فرمان چاپ را صادر کند. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. استیو انگار که هیچ مشکلی پیش نیامده و این بخشی از برنامه است، به سخنانش ادامه داد، در حالی که گروهی از تکنسیان ها با روپوش سفید روی صحنه آمدند و کابلی را که قطع شده بود وصل کرده و ناپدید شدند. استیو دوباره سراغ کامپیوتر رفت و کلید را فشار داد و صفحه به صفحه کاغذ از چاپگر بیرون آمد. او حتی ذره هم دست پاچه نشد. هنگام معرفی آیفون 4 هم، وقتی که هیچ سیگنالی دریافت نمی کرد، به سادگی از حاضرین خواست تا آیفون های خود را خاموش کنند و با حل مشکل تداخل
گوشی جدید به راه افتاد. بعد از معرفی مک، فروش ابتدایی آن عالی بود. به نظر استیو اگر می توانستند در 100 روز اول 50,000 دستگاه بفروشند، موفقیت خوبی بود. و واقع این رقم به 70,000 دستگاه رسید و همچنان رو به افزایش داشت. تنها در ماه ژوئن 60,000 دستگاه فروخته شد. اما این اوج میزان فروش بود و پس از آن آمار فروش مرتباً کاهش یافت. این وضعیت نگران کننده به خاطر عدم امکان ارتقا، ظرفیت پایین حافظه 128 کیلوبایت در مقابل 1 مگابایت حافظه لیسا و برنامه‌های اجرایی محدودش بود. آن هم در حالی که سازندگان مستقل نرم افزار هر روز ده‌ها برنامه زیبا برای کامپیوتر شخصی IBM تولید می‌کردند. سرانجام این مشکلات ضرر و زیان زیادی به کار وارد کرد. رکود کلی در فروش کامپیوتر شخصی با اضافه شدن دستگاه‌های مشابه IBM به بازار مزید بر علت شد. گویی مصرف کنندگان تصمیم گرفته بودند مدتی مکس کرده و استراحت کنند تا وقت کافی برای هضم آنچه که انقلاب در عرصه کامپیوترهای شخصی پدید آورده بود بیابند. استیو می‌دانست که مشکلی در زمینه فروش و توزیع وجود دارد. پیدا کردن دلیلش هم کار سختی نبود. مک امکان ارتقا نداشت و برای همین فروشندگان چیزی به نام تجهیزات جانبی برای فروش نداشتند. به علاوه این کامپیوتر چنان سهل و ساده بود که نمی‌شد دوره آموزشی برای یادگیری کاربردش برگزار کرد. این در حالی بود که سود فروش کامپیوتر در کل ناچیز بود و فروشگاه‌های کامپیوتر بیشتر از طریق فروش تجهیزات جانبی و دوره‌های آموزشی پول در می‌آوردند. فروشندگان می‌دیدند که مک برای جذب مشتری به فروشگاه ایده‌آل است، چون همه می‌خواستند این رایانه جدید و استثنایی را ببینند. اما بعد از اینکه مشتری مک را می‌دید، فروشنده‌ها انواع دلیل را برایش می‌تراشیدند که IBM یا یک کامپیوتر مشابه را بخرد، که البته تفاوت قیمت انگیزه محکمی برای مشتری بود تا مک را کنار بگذارد. این نشانه دیگری از ایراد در سیستم فروش بود. برنامه‌ای برای فروشنده‌ها چیدیم تا با فروش بیشتر مک 1 دستگاه رایگان هدیه بگیرند. شرمنده‌ام که این ایده را من مطرح کرده بودم، چون نه تنها میزان فروش بالا نرفت، بلکه 30% از فروشنده‌ها هم کارشان را رها کردند. یعنی به محض اینکه به هدف فروش دست یافته و هدیه‌شان را می‌گرفتند، می‌رفتند. همزمان شکاف بین استیو و جان نیز عمیق‌تر می‌شد. وقتی اختلاف عقیده منجر به انفجار می‌شود. بعد از معرفی مکینتاش، اپل اجلاس فروش عظیمی را در یکی از هتل‌های وایکیکی بیچ در هاوایی برگزار کرد. این اجلاس موفقیت چشمگیری داشت، اما بسیاری متوجه شدند که در تمام طول کنفرانس جان و استیو حتی 1 کلمه هم با هم حرف نزدند. استیو داشت کم کم موضوعی را می‌فهمید که سالها بعد برای دیگران واضح و آشکار می‌شد. کامپیوتر شخصی IBM در واقع یک کامپیوتر شخصی نبود. این کامپیوتر طراحی شده بود تا شرکت‌ها آن را روی میز کارکنانشان بگذارند. لیسا هم همینطور بود. قیمت 10,000 دلاریش نشان می‌داد که برای استفاده شخصی طراحی نشده. اما مکینتاش فرق داشت. در آن آشفته بازار این تنها کامپیوتری بود که واقعاً برای مصرف کننده شخصی طراحی شده بود. با این حال اپل به تازگی 2500 نفر فروشنده استخدام کرده بود تا مکینتاش را به شرکت‌ها بفروشند. استیو احساس درماندگی می‌کرد و نمی‌توانست جان را متقاعد کند که اپل در مسیر ناهمواری قرار گرفته است. شب اول در هاوایی هنگام صرف شام آن دو حسابی به هم پریدند و این اعلان جنگ عمومی ثابت می‌کرد که آنها دیگر آن دو قلوی به هم چسبیده چند ماه قبل نیستند. ایده‌های جدید می‌توانند اصطکاک را کاهش داده و یا تشدید کنند. اشتیاق آتشین استیو برای فروش مستقیم کامپیوتر به مصرف کننده نهایی موجب شادمانی عمیق او از دیدار با کسی بود که تنها اندکی بعد از اجلاس به اپل سر زد. استیو که همیشه مایل بود مهارت‌های مدیریتی خود را تقویت کند، از من خواسته بود تا راهی برای اطلاع از توانمندی‌های ذهنی مدیران برجسته و صاحب نام پیدا کنم و من هم برنامه مدیریت و رهبری را تنظیم کرده بودم. در این برنامه من از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ دعوت می‌کردم به کوپرتینو بیایند و با ما هم صحبت شوند. یعنی بعد از میهمانی شام با استیو و من، روز بعد آنها در سمیناری با تمام اعضای کادر اجرایی ما شرکت می‌کردند. از جمله مدیران سرشناسی که دعوت ما را پذیرفتند، لی ایاکوکا از کرایسلر و فرد اسمیت از فدرال اکسپرس بودند که استیو نقطه نظرها و ایده هایشان را با ولع می‌بلعید. وقتی که مدیر عامل کرایسلر لی ایاکوکا را دعوت می‌کردم، او گفت: خیلی خوشحال میشم که بیام، اما اول به من بگین که اپل چند تا از ونهای دوج ما رو کرایه کرده. جواب دادم که نمیدانم، ولی میپرسم. یکی دو روز بعد دوباره با او تماس گرفتم و گفتم هیچ. لی گفت: باشه، 4 تا از ونهای دوج ما رو کرایه کنین تا بیام. این اولین بار بود که مدیرعاملی را در نقش فروشنده محصولهای شرکتش میدیدم. به هر حال ونها را کرایه کردم و او هم به سمینار آمد. ملاقات لی با استیو نمونه کلاسیکی از دیدار تاریخی دو کارآفرین بزرگ بود. اشتیاق تمرکز آنها روی کالا و هیجانشان همه را سر ذوق آورده بود. ضمن گفتگو با لی بحث ساختار سازمانی پیش کشیده شد. استیو گروه مک را همانند قلمروی شخصیش اداره می کرد و اپل شبیه دو شرکت مجزا شده بود. توصیه لی این بود که یک شرکت باید کاملا روی کالا متمرکز باشد. او می گفت: در کرایسلر همه چیز به کالا منتهی میشه. اونجا وقتی منو می بینید انگار یک ون دوجو دیدید. به نظر لی سازندگان اتومبیل های ژاپنی نهایت تمرکز را روی کالا داشتند، اما شرکت های آمریکایی اسیر ساختار چند لایه مدیریتی خود بودند. شرکت های بزرگ برای موفقیت باید از روحیه خلاق شرکت‌های کوچک و تازه تأسیس درس بگیرند. این توصیه با تجربه ما از سونی که استیو عمیقاً تحسینش می‌کرد هم نوا بود. سونی با وجود صدها محصول هنوز به شدت روی کالا تمرکز داشت. لی متوجه شده بود که محصول‌های سونی از همان دقت و کیفیت محصول استیو برخوردار بودند. این قصه مرا با یکی دیگر از اصول کاری استیو آشنا می‌کرد. اینکه ساختار سازمانی یک شرکت باید دائما مورد بازنگری قرار گیرد تا همه چیز از لحظه تولید تا هنگام فروش در خدمت کالا باشد. اما اپل این گونه نبود. در پایان آن جلسه به این فکر افتادم که چطور می شد اگر استیو و لی با هم دیگر کار می کردند. به نظرم شاید این رابطه از ارتباط استیو با جان اسکالی بهتر می بود. ارزش‌های کاری آن دو برخلاف جان و استیو شباهت‌های زیادی به هم داشت و تبادل اندیشه بین این دو نفر چقدر می‌توانست هیجان انگیز باشد. اینکه پس زمینه کاری لی کاملاً متفاوت بود اهمیتی نداشت. آنچه که مهم بود غریزه این دو نفر برای چگونگی اداری شرکت و راضی نگه داشتن مشتری بود. آنها هر دو به یکدیگر احترام گذاشته و دیگری را تحسین می‌کردند. بنابراین پاسخ من به این پرسش جواب روشنی دارد. استیو و لی باورهای مشترکی داشته و قطعاً تیم موفقی را تشکیل می‌دادند. مطمئناً هر دو با هم می‌توانستند مدیران عامل یک شرکت بزرگ باشند. اما فرد اسمیت بزرگترین تأثیر را روی استیو گذاشت. او بود که امکان گشایش این گره کور و رها شدن مک از اسارت سیستم سنتی فروش و توزیع را مطرح کرد. اواخر سال 1984 و یک شب پیش از حضورش در جلسه مدیریت و رهبری، اسمیت سر میز شام اشاره کرد که IBM روی کردی انقلابی برای فروش کامپیوترهای شخصی خود در پیش گرفته که اپل هم میتواند آن را به کار گیرد. قرار بود کامپیوترها در یک سامانه مستقیم فروش از سوی فدرال اکسپرس مستقیماً از کارخانه به دست مشتری برسد. به شنیدن این خبر برقی از چشمان استیو درخشید. او بلافاصله در تخیل خود فرودگاهی را مجسم کرد که در کنار خط مونتاژ مک در فریمانت برای هواپیماهای فدرال اکسپرس ساخته بود و کامپیوترهای مک به محض خروج از کارخانه مستقیماً به پایانی فدرال اکسپرس منتقل می شدند و صبح روز بعد به دست خریداران می رسیدند. دیگر نیازی نبود که میلیون‌ها دلار برای کانال‌های توزیع هزینه کرد و دیگر خرده فروشان نمی توانستند محصول‌های رقیب را به کسانی که برای دیدن مک آمده بودند تحمیل کنند. استیو با هیجان این ایده را با جان در میان گذاشت. ولی جان که سیستم سنتی توزیع و فروش برایش حکم قوانین تزلزل ناپذیر حیات را داشت، تعجب کرده و این ایده را نپسندید. فکر نمی کرد که عملی باشد، بنابراین آن را نپذیرفت. چیزی که من آن وقت متوجه نبودم نکته ای بود که لی یاکوکا، فرید اسمیت و حتی راس پرو که بعدها راجع به او صحبت خواهم کرد به وضوح می دیدند. مسئله این بود که چه کسی باید مدیر عامل اپل می شد؟ و البته من پاسخ واضحی داشتم. استیو. بسیاری از افراد موفق به خصوص در اوایل زندگی حرفه خود استادی برمی گزینند. بخشی از هدف من در راه اندازی برنامه مدیریت و رهبری این بود که استیو یکی از آن رهبران مجرب تجاری را الگوی خود قرار دهد. اما این اتفاق هرگز نیفتاد. یکی از افرادی که استیو با احترام و تحسین از او یاد می‌کرد، علاوه بر گوتنبرگ و هنری فورد، ادوین لند مخترع دوربین پولاروید بود که می‌توانست در عرض 60 ثانیه یک عکس رنگی را ظاهر کند. او هم مثل استیو درس و تحصیل را کنار گذاشته و بعد از یک سال هاروارد را رها کرده بود. خلاقیت و نوآوری بی‌نظیری داشت. اما برخلاف دیگر قهرمانان استیو، لند هنوز زنده و فعال بود. یک بار که استیو از او نام برد، پیشنهاد کردم که به دیدنش برود و او پذیرفت. استیو در بازگشت سرشار از هیجان بود. او لند را یک قهرمان واقعی می دانست. اما به نظرش نبوغ او به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته بود. چون خریداران دوربین پولاروید از عظمت دانشی که در این محصول به کار رفته بود و همه حاصل کشفیات و تحقیقات خود لند بود آگاهی نداشتند. اوایل کار لند که امکان تهیه فضای آزمایشگاهی اختصاصی را نداشت، شبها مخفیانه از آزمایشگاه‌های دانشگاه کلمبیا استفاده می‌کرد. واضح بود که استیو از سرنوشت این دانشمند برجسته افسوس می‌خورد، اما شنیدن داستان لند تجربه بزرگی برای او بود. استیو مصمم شد که نگذارد تقدیر مشابهی برای مک و یا خودش رقم بخورد. حدود یک ماه بعد، در حالی که اشتیاق استیو من را نیز سر ذوق آورده بود، به دیدن لند رفتم و در رستورانی در نزدیکی کامنز بوستون همدیگر را ملاقات کردیم. او را به شدت شبیه به استیو جابز یافتم. با اینکه تحصیلات دانشگاهی اندکی داشت، صحبت کردن با او در هر موضوعی بسیار جالب و فرح‌بخش بود. انسان فرهیخته‌ای بود. متقابلاً او نیز درباره استیو همین نظر را داشت. موفقیت استیو در تأسیس اپل و ایده‌های خلاقانه او درباره مک مشخصاً لند را تحت تأثیر قرار می‌داد. پایمردی در برابر طوفان. اما آن دیدار الهام بخش با ادوین لند کمکی به حل مشکلات فزاینده اپل نکرد. تا جایی که جان از مکینتاش حمایت میکرد، استیو کاری به کار مسائل ساختاری شرکت نداشت. اما در گفتگوهای اولیه راجع به تغییر بنیادی اپل از یک سازمان عملگرا به یک ساختار کالا محور، حق با استیو بود. شرکت باید روی محصول متمرکز میشد. در این مورد بارها با جان صحبت کردم و سعی کردم به او بفهمانم که شکاف در عملیات و اختلاف در نقطه تمرکز شرکت یک خطای اساسی است. با اینکه او به حرفهایم گوش می‌کرد، هرگز نتوانستم متقاعدش کنم. استیو از اینکه سال مورد پیشبینی جورج اورول یعنی 1984 به پایان می‌رسید خوشحال بود. بیشتر به این خاطر که توانسته بود برنامه‌های نرم‌افزاری جدیدی برای مک تهیه کند. این برنامه‌ها که از سوی شرکت‌های دیگری ساخته شده بودند با وجود کیفیت عالی خود خیلی دیر عرضه شده و تأثیری بر افزایش فروش مک نداشتند. به قول اندی هرتسفلد، استیف غافل از افت فروش بود و جوری رفتار میکرد که انگار مکینتاش موفقیت خیره کننده ای داشته. افرادو در گروه مکینتاش با تضاد عمیقی روبرو بودند. از یه طرف نقشه های جسورانه بود، دائما در حال تغییر رهبرشون رو میدیدن که خیال سلطه بر جهان رو در سر داشت و از طرف دیگه اخبار بدی از آمار فروش به گوششون میرسید. آنها هنوز مثل استیو اطمینان داشتند که آینده کامپیوترهای شخصی از سوی مکینتاش رقم خواهد خورد. اما برخلاف استیو، همگان میدانستند که این مهم با نسخه اولیه مک میسر نخواهد شد و مک برای تغییر و صعود در نمودارهای فروش به بهبود نیاز دارد. استیو سعی میکرد بفهمد که چطور باید مسیر شرکت را تصحیح کرده و چطور شور و اشتیاق پیشین را به گروه ها تزریق کند. اما وقتی که راه به جایی نمی برد، کار را به معاون منابع انسانیش واگذار میکرد. یعنی من. در ماه مارس جلسه در هتل پاراجودونز ترتیب دادم تا گروه مک و گروه اپل دو، همراه با جان و استیو اختلافات فزاینده خود را در میان بگذارند و به دلیلی که ذکر خواهم کرد نام این جلسه را تصاحب قفسه ها گذاشتم. بعد از شروع کار متوجه شدم که جان دستور جلسه را تغییر داده است. او این جلسه را به فرصتی برای بیان ایده های خودش در مورد حل مشکلات فروش مک تبدیل کرد. او 4 ساعت تمام سعی کرد دیگران را متقاعد کند که تنها راه بهبود فروش مک همان روی کردی است که او را در کارخانه نوشابه سازی به موفقیت رسانده بود. تصاحب قفسه ها. نتیجه گیری او از بحث این بود که اپل باید بهتر از این کنترل قفسه های فروش مغازه ها را به دست می گرفت تا فروش محصولاتش رونق پیدا کند. البته این امر هیچگاه محقق نشد و تلاش من برای شفاف سازی مسائل اساسی سازمان و آغازی دوباره برای اپل راه به جایی نبرد. این طوفان سرانجام در اواخر ماه می وزیدن گرفت و جان اسکالی به استیو گفت که دیگر اداره گروه مکینتاش را بر عهده ندارد. در عوض او به موقعیتی بالاتر و با مسئولیتی بیشتر ارتقا می‌یافت. تا جایی که یادم هست عنوان این شغل مدیر ارشد فناوری بود. در واقع هیئت مدیره به دنبال این بود که نقش مناسبی برای استیو پیدا کند تا ضمن استفاده از وجود او و آینده نگریش در شرکت روحیه دمدمی و بی تجربگی او را در اداره گروه مک مهار کند. جان هم می‌خواست که استیو بماند ولی دوست نداشت گروه مک همچنان تحت نظر او باشد. بگذارید نکته ای را مشخص کنم. گفته می شود که جان و یا هیئت مدیره استیو را اخراج کرده یا اینکه به او گفته که شرکت را ترک کند. اما واقعیت چیز دیگری است. آن روز استیو سوار بر مرسدس خودش در حالی از شرکت رفت که به شدت آزرده بود. بله، او آدم سرسخت و لجبازی بود، اما نتایج کارش چه؟ مکینتاش آفریده استیو بود. فروش خوبی نداشت اما بهتر می‌شد و تمام صنعت کامپیوتر سرانجام به این سمت حرکت می‌کرد که برای محصول‌هایش موشواره و یا ماوس نماد و فهرست های شبیه مک ارائه کند. اما با این حال گروه مک را از استیو گرفتند. جان هم از کنارگیری استیو ناراحت شد و از شرکت بیرون رفت. با این تفاوت که صبح روز بعد خیلی زود دوباره پشت میزش نشست. با اینکه جان ابتدا تلاش میکرد استیو را برگرداند، اما او 10 سال تمام از اپل دور ماند. در نبود استیو، جان شرکت را از نو سازماندهی کرد و رنگ و لعاب عملگرایانه تری به آن داد. گروه مکینتاش دیگر مستقل نماند و به گروه تولید جدید شرکت به ریاست دل یوکام پیوست که تا جایی که من می‌دانم سررشته چندانی از هنر تولید محصول نداشت. درست است که این بخش از تاریخ نشانگر نبرد میان دو مدیر بر سر اداره یک شرکت بود، اما داستان پیچیده‌تر از آن است. این درسی بود که نشان می‌داد فقدان یک راهبرد منسجم در تولید و تکیه بر سازماندهی عملگرا به جای بال و پر دادن به گروه‌های مجزای تولید چه بلایی می‌تواند بر سر یک شرکت بیاورد. اصول رهبری که در این کتاب به آن اشاره می‌کنم تدریجی و در طول سالیان به دست نیامده است. با زمینه‌ای که در IBM و اینتل داشتم از همان ابتدا اصول اولیه‌ای را که استیو به دنبالش بود درک می‌کردم. یک سازمان کالا محور همراه با تولید و بازار یابی محصول برای مصرف کننده نهایی و نه شرکت ها. رویای استیو برای تبدیل اپل به یک شرکت کالامحور نابود شد. طی دهه آینده شرکت از جهات گوناگون لطمه دید. عدم محوریت محصول نیز از دلایل عمدهش بود. با اینکه طرز تفکر استیو بسیار پیش روتر از هم ردیفانش در آن برهه زمانی بود، مشکل اصلی او این بود که با وجود آگاهی از آنچه که می‌خواست، نمی‌توانست آن را درست بیان کند و قادر نبود ایده‌هایش را به مدیرعامل دست پرورده‌اش جان اسکالی بقبولاند. به این ترتیب سازماندهی اپل همچنان تا زمان بازگشت استیو دور از محوریت گروه‌های تولید باقی ماند. مشاهده این حوادث به من یاد داد که فرا گرفتن شیوه تفهیم خواسته ها و قدرت متقاعد کردن دیگران تا چه اندازه برای یک رهبر تجاری ضرورت دارد. تنها راه ایجاد تمرکز بر کالا این است که فلسفه وجودی آن در درون سازمان نهادینه شود. همینطور برای خود استیو.